بسم الله الرحمن الرحیم. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا. بعد از اینکه فرمود جریان نجات از جهنم و ورود به بهشت با تمنی و آرزو حاصل نمی شود و هر کس گناه کرد در هر ملت و قومی باشد معذب خواهد شد و اگر کسی مؤمن بود و کار خیر کرد نجات پیدا میکند، اونگاه مسئله را به صورت جمع‌بندی و خلاصه گیری ذکر فرمود و راه هر گونه توهم ابهام را هم بست و نمونه این راه و راهیان این راه را هم مشخص کرد. اگر قرآن کریم فقط به ذکر کلی‌گویی اکتفا می کرد جا برای ابهام باقی بود، ولی به ذکر کلی اکتفا نفرمود، بلکه اصل کلی را به صورت قانون ذکر فرمود، بعد نمونه به مصداق کامل او را هم شرح داد. اونها که تمنیات باطل داشتن نظیر اهل کتاب، فرمود لیس با امانیکم ولا امانی اهل کتاب، چون که در سوره مائده آیه 18 هم فرمود و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احبا او. اونجا همه حرف اینها رو رد کرد، قل فلمه یعده بکن به دنو بکن بر انتون بشر من من خرق یغفر لمن یشا و یعده بمن یشا ولله ملک السماوات و الارض و ما بینهما و الیه المسیر. اینجا هم بعد از اینکه امانی متمنی ها را نفی کرد، اونگاه فرمود به من احسن و دینن ممن اسلم وجهه و لله و هو محسن، که اصل کلی را بیان میکند. میفرماید که چه کسی دینش از کسی که هم حسن فاعلی دارد و هم حسن فعلی بالاتر است. این شخص اسلم وجهه و لله، منظور از این وجه همون چهره جان است، نه صورت. این کرمود فاقم وجه کل دین حنیفا، همون وجه را که در سوره روم دستور اقامه داد، همون وجه را در این آیه سوره نساء دستور اسلام می دهد. من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، یعنی چهره جانش را مسلم و منقاد خدا قرار بده، یعنی معتقد باشه. این در باره حسن فاعلی، چنین انسانی موحد است. و چون صرف اعتقاد کافی نیست، فرمود و هو محسن، یعنی نه در مقام قلب موحد و مسلم باشد، بلکه در مقام عمل هم موحد و مسلم باشد. این میشه حسن فعلی. و غیر این مقبول خدا نیست، برای اینکه فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. از انضمام این دعایه به دست میآید که این احسن، احسن تعیین است نه تفضیل. نظیر اولوالارحام بعضهم اولا به بعضین هست، نظیر بلحق و احق و ان یتبع هست، نزیل افمن یهدی الالحق احقان یتبع امن لا یهدی الا یهداست. چون غیر چنین شخصی قوی هست نه حسن، و چنین شخص بشود احسن. چیزی که مقبول خدا نیست حسن نیست. پس این کلمه احسن، نزیر اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، افعل تعیین است نه تفضیل. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. پس دین می شود مجموع اعتقاد سالم و عمل صالح. و غیر این چون مقبول خدا نیست حسن نیست، و چون حسن نیست پس این حسن است نه این احسن، و احسن بودن این یعنی کمال حسن و تمام حسن را همین دارد و غیر این باطل است. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. فخر رازی در ذیل این آیه بعد از نقل کردن این که مفوضه از اون جهت که انسان را مختار می دانند چه در اطاعت و چه در عصیان مستقل می پندارند، گفت اینها چهره جانشون را منقاد حق قرار ندادند و این اشاعران که مشمول این آیان زیرا جانشون را به سمت حق منقاد کردند. این سخن جناب فخر رازی درباره اینکه تفکر اعتزال یعنی تفویض با اسلام صادق سازگار نیست حق است، و اما از اینکه متفکران جبری را مصداق این آیه دانستند این ناسواب است، زیرا جبر هم مثل تفویض انقیاد نیست. اساس جبر سر از یک استقلال در می آورد من حیث لا یشعر، زیرا جبری می گوید خداوند انسان را مجبور کرده است، پس معلوم می شود انسان در مقابل خدا یک خواسته ای دارد که اگر جبر خدا نبود انسان به خواسته خود می رسید، و در درون جبر اشاعره یک تفویضی نهفته است. اگر زید بگوید امر مرا مجبور کرد، یعنی اگر اجبار امر نبود من خودم خواسته ای داشتم، و این با بندگی حق سازگار نیست. لذا در درون هر جبری یک تفویضی نهفته است، یعنی او مدعی است که من هستم، خواسته ای دارم، منتها قدرت بیرونی جلوی خواسته مرا گرفته است. و اون چه که مصداق صحیح این آیه است همون امر بین الامرین است که با ظواهر آیات هم هماهنگ است و با عقل هم هماهنگ، یعنی ذات اقدس اله انسان را در نظام تکوین آفرید و اراده داد و در نظام تشریع او را مخیر کرد، و در بین این الامر و بین الامرین هم درجاتی است که بالاترین مرتبش توحید افعالی است. اون که به توحید افعالی رسیده است او سلم محض است که میگوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، و خواسته ای هم ندارد، و تلاش و کوشش این گروه آن است که به جایی برسند و از خدا میخواهند که خواسته ای نداشته باشند، چنین شخصی میشود سلم محض. پس همونطوری که اعتزال و تفویض مصداق این آیه نیست، جبر و اشعریت هم مصداق این آیه نیست، بارزترین مصداق این آیه توحید افعالی و موحد افعالی است. خب مطلب دیگران است که شما در بسیاری از آیات ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله به جای اینکه کلیگویی بفرماید و مفهوم کلی را شرح بدهد یا مصداق را توضیح میدهد به شرح میدهد، یا اگر مفهوم کلی را ذکر کرد فوراً مصداق را در کنارش یادآور می شود که کسی در تطبیق خطا نکند. قسم اول یعنی اون جایی که جای مفهوم است و وصف است مصداق را ذکر می کند، همون آیه معروف سوره مبارکه بقره است که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله، یعنی خوبی در این نیست که شما چهرهتون رو به سمت شرق و غرب متوجه کنید، لکن خوبی کسی است که به خدا ایمان بیاورد، به پیغمبر ایمان بیاورد و به قیامت مؤمن باشد و عمل صالح کند. شما ملاحظه میکنید، میبینید این طرز حرف زدن عادی نیست. هرگز نمیشود گفت خوبی کسی است که مؤمن به خدا و قیامت و وحی باشد و عمل کند. خوبی را که وصف است باید با مفاهیم معنا کرد، نه با مصداق. باید گفت خوبی ایمان به خداست، لکن البر الایمان بالله. ولی خدا در مقام تعریف خوبی خوبان را میشناساند تا ثابت کند این کتاب کتاب علمی نیست، نور است. شما در کتاب‌های علمی چه عقلی چه نقلی می‌بینید مفاهیم را به هم مرتبط می‌کنند. وقتی بخوان خوبی را معنا کنند میگن خوبی همون ایمان به خدا، ایمان به قیامت، عمل صالح و مانند است. ولی یک کتابی که نور است نمی‌خواهد فقط خوبی را معنا کند، میخواد خوبان را بپروراند و خوبان را معرفی کند تا بگوید من خوب میخواهم، نه اینکه خوبی را بخوام بفهمانم. فرمود ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر. از این قصه آیات در قرآن کریم زیاد است. این طرز خاص حرف زدن است و از غیر قرآن مقبول نیست. میگوین این یا مضاف تقدیر است یا مجازی در اسناد است یا مجازی در کلمه است و مانند آن. میگوین این که طرز حرف زدن است. ولی میفهمن که کلام خدا برای تربیت نفوس است. لذا اگر یه وقتی میخواد خوبی را ذکر بکند به همراهش خوبان را معرفی میکند. در اینجا هم که قسم دوم از بحث است، این است که ذات اقدس اله اول معنا و مفهوم دین واقعی رو معرفی کرد به طور اصل کلی، دوم مصداق نشون داد تا کسی در باب خطای در تطبیق خود را مصداق اشتباهی این آیه تلقی نکند. لذا بعضی که فرمود من احسن دینم ممن اسلم و جهول الله و محسنم، بلا فاصل فرمود و تبع ملت ابراهیم حنیفا. خب این و تبع ملت ابراهیم حنیفا که مطلب جدیدی ندارد، این مصداق همون اصل کلیست. پیروی ابراهیم خلیل در بحث‌های عقاید به همون کار حسن فاعلی برمیگردد، در بخش‌های عمل به حسن فعلی برمیگردد. یعنی از در عقیده معتقد باشد به اون چرا که خلیل خدا معتقد بود سلام الله علیه، و از در عمل کاری بکند که خلیل خدا اون کار کرد. کار خلیل خدا مشخص است، هم در تاریخ مشخص است، هم در سیره مشخص است، هم در کتابهای آسمانی مشخص است. و تبع ملت ابراهیم حنیفا، چنین کسی هم قول او و هم فعل او و هم عقیده او زمینه خلیل الله شدن را فراهم میکند. قرآن یه اصل کلی را به ما ارائه کرد، فرمود به این که فبشر در سوره زمر، فبشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بعد هم احسن الاقوال را مشخص کرد. این چنین نیست که یک اصل جامعی را بیان کرده باشد و مصداق را نکرده باشد. این که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، برای اینکه هر کسی ادعا نکند که حرف من احسن الاقوال است، در آیه 32 سوره فصلت معیار را بازتر ذکر کرد. همود به من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اینلی من المسلمین. قول احسن قول کسیست که منظور از این قول منطق است، نه یعنی در قبال رفتار. مثل اینکه شما میگویید برید فحص کنید ببینید که اینها چه میگویند. چه میگویند یعنی فکرشون چیست، منطقشون چیست، نه یعنی حرفشون چیست. حالا اون منطق را گاهی مینویسن، گاهی معتقدن، گاهی میگویند و مانند. من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قول اننی من المسلمین. یعنی منطق او این باشد که من مسلمانم. پس کسی که دعوت به اسلام نمی کند سخنش احسن الاقوال نیست. کسی که دعوت می کند ولی برابر دعوت خود عمل نمی کند حرف او احسن الاقوال نیست. کسی که سراپای او را اسلام روشن نکرده است او قول حسن را ندارد. اونجا برای آن است که در خطوط کلی هر کسی میتواند وجوهی را بسازد و خود را مستقون وجه بداند. و اگر چون که اهل بیت علیهم السلام که تالی تل به قرآنن اینها را یک گروهی کنار گذاشت دیگر راه احتجاج بسته است، برای اینکه قرآن مبینی دارد به اون اهل بیت علیهم السلام. و چون حدیث را جعل کردن چه به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه نام دیگر، فرمودن به این که شما اینها را به اون اصل برگردانید که اون این است که سنت پیغمبر هرگز از قرآن جدا نیست. این گونه از کارها یعنی بررسی موارد تطبیقی کار هر کسی نیست. در احادیث به صورت باز جریان قدیر خم هست، جریان تیر مشوی هست و امثال ذالک، وجود مبارک هست رسول هست امیر سلام الله علیه ما رو دست گرفته فرمود این علی جانشین من است. یه همچه تطبیقی تو قرآن نیست. اگر یه همچه تطبیقی تو قرآن بود از همون اول با خود قرآن مخالفت میکردن. اینقدر باز کردن که هیچ جایی برای سخن نباشد، اون بازی در حدیث است. ولی برای کسی که سالیان متمادی در خدمت قرآن است میفهمد که قرآن چگونه خط کلی را مشخص میکند، بعد نیمه کلی را مشخص میکند، بعد مصداق را بازگو میکند. به هر تقدیر فرمود احسن اقوال این است. بعد این رو بازتر کرد و مصداقش رو کوچکتر ذکر کرد و رسول خدا فرمود بگو ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. خب پس یک جای قرآن ما را به خط جامع دعوت میکند، من احسن و دینن من اسلم و جهود الله. بعد یه قضیه بازتر ذکر میکند و راه مطالعه و اندیشه را روشن می کند. فرمود فبشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اونگاه اون احسن الاقوال را در سوره فصلت ذکر می کند که من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. بعد این را هم بازتر می کند و ریستر می کند. فرمود اون کسی که احسن الاقوال دارد پیغمبر است. ادعو الالله علا بصیرتن، اینو در اواخر سوره مبارکه یوسف بیان کرد. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. بعد از فرمود قول هاذهی سبیلی فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. خب ملازم فرمود اول اون خط اصلی جامع کلی رو ذکر میکنه، بعد مصداق رو بازتر تشریح میکنه، بعد نمونه خاص رو هم به مردم ارائه میکند، از اون به بعد لیهلک من هلک من بینه و یحیی من حی من بینه. این چه نیست که یک امر تئوری محض را بیان کند. فهمت فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، تا هر که بگوید من تابع احسن اقواله. بعد نه، احسن الاقوال قولی است که انسان را به خدا و قیامت دعوت بکند. بعد فرمود اون کسی که مردم را به حق دعوت می کند پیغمبر است. قل ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. در اینجا هم همین کار را کرد. فرمود من احسن من احسن دینن من من اصل من وجه لله و هو محسن، این اصل جامعه. برای اینکه مبادا هر کسی بگوید من هم احسن ادیان را دارم، فرمود نمونش اینه، راه خلیل حق است. و تبع ملت ابراهیم حنیف، این و تبع ملت ابراهیم حنیف که مطلب جدیدی نیست. اگر از در اعتقاد هست اصلا وجهه لله شاملش می شود، اگر از در عمل صالح هست و هو محسن شاملش می شود. این بیان مصداق است در برابر اون اصل کلی. بعد هم تأکید کرد، فرمود بگه هم ابراهیم سلام الله علیه حنیف بود و هم کسی که تابع ابراهیم است با حنیف باشد. و تبع ملت ابراهیم حنیفن، که هم میتواند این حنیفن حال برای ابراهیم باشد هم حال برای ضمیر اتبعه، که حنیف یعنی مائل الی الحق و منحرف عن الباطل. کسی که مائل به حق است رو میگن حنیف. در این جاده های اتوبان و جاده های وسیع، اون اتومبیلی که سعی میکند در این وسط حرکت کند میگن این حنیف است. اما اونی که میکوشد به پیاده رو نزدیک بشود عمدن یا سهوًا میگن او جنیف است. جنیف در مقابل حنیف است. جنیف یعنی کسی که میکوشد به طرف پیاده رو برود که راه انحرافی را سرانجام طی میکند. حنیف کسی است که تمام کوشش این است که از وسط جاده جدا نشود. این که فهمود غیر متجانف الاسمین این است. یه وقت از انسان اصلا میخواهد از قافله فاصله بگیرد، اصلا پیداست که تکروی دارد، کم کم میخواد به پیاده رو و حاشیه خیابان و از جمعیت جدا بشود. این جنیف است. یه وقت است نه، تمام تلاش کوششش این است که این وسط جاده رو از دست ندهد، چنین کسی حنیف است. فمود و تبع ملت ابراهیم حنیف. خب اگر کسی این راه را ادامه داد چه می شود؟ و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. تنها سخن از بهش رفتن نیست، اون بهش مال اوساط از مؤمنین است. در این آیه فرمود شما سه تا کار دارید، یکی نجات از جهنم است که اولین کار است، یکی ورود در بهشت است که دومین مرحله است، یکی خلیل الله شدن است که سومین مرحله است. فخر رازی و دیگران وجوه فراوانی برای خلیل الله بودن ابراهیم سلام الله علیه ذکر کردن، روایاتی را ذکر کردن، یه بخشش هم بخش تاریخی است، احیانا ممکن است درست باشد اما اونقدر لطیف نیست. ولی از عیون اخبار رضا از امام رضا صلوات الله و سلامه علیه رسیده است. فرمود پدرم امام کاظم صلوات الله علیه از پدرش امام صادق صلوات الله علیه اجمعین نقل کرده است که خداوند ابراهیم را خلیل گفت برای این است که این حاجت هیچ کسی را رد نکرد، یک، و در موقع حاجت و نیاز هیچ کس جز خدا چیزی نخواست، اینم دو. خلیل آن است که سد خلت بکنه، خلت یا این نیاز. این که حاجت هیچ کسی را رد نکرد و از هیچ کسی چیزی نخواست مگر خدا، می شود خلیل خدا. بعدم البته در بحث‌های جا خودش می گوین حبیب بالاتر از خلیل است، ولی به هر تقدیر اون وجوهی که در تفسیر فخر رازی و مانند آن آمده اگر سندی داشته باشد بد نیست که کسی وارد محضر ابراهیم خلیل شد، ابراهیم خلیل گفت به این که وقتی بخواهی در کنار سفره من غذایی بخوری اول بسم الله بگو و بعد از غذا خوردن خدا را شکر بکن، این برخاست چون موحد نبود. گفت عقیده ای که من دارم تو میخواهی برای اینکه یک لقمه غذا به من بدیم من دست از عقیده‌ام بردارم. مثل که آدم ملحدی بود. بعد وحی رسید به ابراهیم خلیل سلام الله علیه که الان سن این شخص به 70 سالگی رسیده است من 70 سال دارم روزی او را میدم در حالی که او مرا نمیشناسد و عبادت نمیکند. تو یک روز خواستی او را مهمانی کنی، خواهی که او خدا پرست بشود، دست از عقیده بردارد. ابراهیم خلیل سلام الله علیه برابر این وحی به دنبال این شخص حرکت کرد و او را آورد و مهمانی داد و پذیرایی کرد. و اون شخص راز این قضیه را سؤال کرد، گفت بعد از اینکه تو رفتی وحی به من رسیده است که خدا به من فرمود این شخص 70 سال است که روزی مرا میخورد و غیر مرا عبادت میکند، تو میخواهی با یک لقمه دست از عقیده 70 ساله خود بردارد؟ و اگر بنا بشود که غیر موحد روزی نخورند، پس همه اینها باید رخت بربندند. این کرامت اخلاقی ابراهیم خلیل سلام الله علیه باعث شد که این شخص مسلمان شد، یعنی اسلامی که ابراهیم خلیل آورد. این تاریخ و امثال این تاریخ یک مقداری در کتاب تفسیر فخر رازی و مانندان هست. اینا اگر صحت سندی داشته باشد یه لطائفی رو به همراه دارد، و اما هرگز به لطافت این حدیث نورانی امام رضا صلوات الله و سلام علیه که از عیون اخبارش رسیده است نیست. که خلیل شدن ابراهیم خلیل سلام الله علیه برای آن است که او خلعت و حاجت هر محتاجی را برآورده می‌کرد، یک، و خلعت و حاجت خود را جز با خدا با احدی در میان نمی‌گذاشت، دو، و اگر کسی این راه را طی کند او هم خلیل الله می‌شود. البته خلیل شدن مثل حبیب شدن درجاتی دارد. اگر کسی مانند ابراهیم خلیل به اون مقام عالی بار نیافت، لااقل به درجات وسطا یا نازلش میرسد. این تشویق به اون مقام بالاست که فرمود و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. قهرن از این به بعد کسانی که موحد بودن، بعضی ها حسنن بعضی ها احسن، از این به بعد کلمه احسن معنای تفصیلی خود را حفظ می کند در بین موحدان. اصل این که معلوم بشود چه کسی احسن است اون در آیه 7 سوره هود مشخص شد. فرمود و الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. حالا که افرادی موحدند و دارای عمل صالحند، در بین موحدان و صالحان بعضی ها حسنند و بعضی ها احسن. این که در جمله های نورانی دعای کمیت خونده می شود که و اقرب هم منظرت من و اخص هم زلفتن لدک، از همین قبیل است. یعنی مؤمنینی که پیش تو مقربند مرا از همه مقربتر بکن. این راه باز هست، چون هیچ تزاحمی نیست. ممکن است در دنیا تو مسائل دنیایی همین که یک کسی یک علمی پیدا کرد یا یک مال پیدا کرد یا جاه و مقام پیدا کرد، هم احساس تنگدلی برای خود بکند هم مزاحمتی بر دیگران فراهم بکند. و اما تو معنویات این چنین نیست، هیچ تزاحمی نیست. هرچی اینها بالاتر می روند متواضع تر و کم توقع تر می شوند، لذا هیچ زحمتی هم برای هیچ کسی نیست. این که قرآن کریم فرمود تا می توانید مسابقه بدید، تا می توانید به سرعت این راه را طی کنید، چون در این راه تصادفی نیست. حالا اگه بنا شد همه مسابقه بدن در قناعت، مسابقه بدن در تواضع، مسابقه بدن در ادب، مسابقه بدن در احسان، هیچ تصادفی پیش نمیاد. اگر بنا شد مسابقه بدن در اینکه کی عالم تر است، مسابقه بدن کی قادر تر است، اولین مصیبت همینجا شروع می شود. اینه که به ما می فرماید سابقو و استبقو، استباق یعنی مسابقه دادن. بعد سمود تو مسابقه هم بدوی و سار او ارا مغفرت رب بکن. خب در میدان مسابقه شما هر چه بخواهید بیشتر بدوید راه باز است، برای اینکه راه به اندازه آسمون ها و زمین بازه. این مسابقه در یک میدان محدودی که نیست. فرمود و سابق الخیرات و سابق را مغفرت امر بکن. بعد فرمود و سار او الی مغفرت به جنت ارزوها السماوات و الارض. حالا اگه یه میدانی به اندازه آسمون ها و زمین به بشر دادن، این جا برای تصادف نیست که، جا برای مزاحمت نیست که. یه میدانی که عرضش آسمون ها و زمین است، هیچ کسی مزاحم هیچ کسی نیست که. تقوا این چنینه، ادب این چنینه، تواضع این چنینه. اگر بنا شد که همه بکوشند در حد اعلای همین جمله های نورانی دعای کمیل به کمال برسند، و اقرب هم منظرت هم منک و اخست هم ظرفتن ددک و احسن هم حالم دد، هیچ مزاحمتی برای هیچ کسی نیست. ولی اگر بنابر بیعدبی باشد، اولی مصیبت شروع می شود، اونجا جای تزاحم است، نه در ادب. اگر بنابر تکبر باشد، مزاحمت اونجا شروع می شود. اگر بنابر تکاثر باشد، تصادف اونجا شروع می شود. و اما اگر بنابر کوثر باشد، هیچ تزاحمی نیست، و اینکه عرض هست سماوات و بر عرض است. به هر تقدیر از اون به بعد همه خوبند، ولی بعضی ها خوبند و بعضی ها خوبتر. نه، در اجتماع بد و خوب مزاحمت هست، اما در اجتماع خوبان که مزاحمتی نیست. همون وصفی که خدا برای بهشتیان ذکر می کند و نزعنا ما فی صدورهم من غل، همون وصف را در سوره 8 مؤمنین برای خود طلب می کنند. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. چطور در بهشتیش تزاحمی نیست؟ هیچ کسی با کسی کاری ندارد. وصف بهشتی را در دنیا طلب کردن هنر است. خدا فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل. همین معنا را در سوره مبارکه 8 به عنوان دعای مؤمنین یاد کرد. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا توفیق بده که من کینه هیچ کسی رو در دل نداشته باشم. خب بالاخره اگر خدا به کسی یه علم بیشتری داد، مال بیشتری داد، یه مسئولیت بیشتری دارد، یه امتحان بیشتری دارد، خدا که به ما از همه ما نزدیکتر است، مسئولیت ما را هم میداند، اینم میدان و اینم گوی، خب ما هم میریم هر چه شد به ما میداد دیگر. از اون به بعد معلوم شد مسئولیت نبود. اگر کسی کوتاهی نکند و مقدار خاصی دریافت کند، باید مطمئن باشد که مسئولیت او بیش از این نبود. باید مزاحم کسی هم نیست. چنین جامعه جامعه بهشتی است که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خب بعد از اینکه همه این بحث ها را گذروند، برای اینکه همه جوانب را رعایت کند، فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا. یعنی اینکه ما گفتیم ابراهیم خلیل خداست، مبادا کسی خیال کند که خدا رفیق و خلیلی دارد به این معنا که نیازی داشته باشد. خدا حبیب اتخاذ میکند، خلیل اتخاذ میکند که حاجت حبیب و خلیل را برطرف کند، نه حاجت خود را. چرا؟ چون لله ما فی السماوات ما فی الارض. این یکی. و کان الله بكل شیء محیطا. و چون این به منزله خلاصه بحث های گذشته است، در این مجموعه چند آیه‌ای دستور به عبادات داد، ترک معصیت داد، برهان قام میکند که خدا چون لله ملک السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض است، باید از او اطاعت کرد دیگر. اگر هستی کسی از ذات اقدس اله باشد، حدوثاً و بقاءً، خب باید از او اطاعت کند دیگر. همه نظام دارند بندگی خدا را به دوش میکشند، خب چرا دیگری نکند؟ پس چون در بخشای اولیه این فصل دستور به عبادات، انجام اطاعات، ترک معاصی مانند اون داده است، در پایان برهان قام میکند که لله ما فی السماوات و الارض. این دو نکته. سوم که در خلال بحث وعده داد، وعید داد، فرمود بهشتی هست، جهنمی هست، این را هم معلل میکند به اینکه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چی به عهده اوست و در دست اوست و بر همه چی قدرت دارد و احاطه علمی دارد. پس اگر وعده داد میتواند وفا کند. اگر وعید و تهدید اعمال کرد می تواند عمل کند. این مجموعه می تواند معلل بشود به این جمله لله ما فی السماوات و ما فی الارض. منتهای نکته دیگری که مونده است این است که این که فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا، آیا منظور احاطه علمی است یا احاطه قدرت است؟ کان الله بكل شیء محیطا یعنی کان الله بكل شیء علیما یا کان الله بكل شیء قدیرا، آیا احاطه علمی مراد است یا احاطه قدرت؟ بعضی خواستن بگوین احاطه علمی مراد است، برای اینکه اگر احاطه معنی قدرت باشد این تکرار جمله اول خواهد بود. در جمله اول فرمود بلله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر و کان الله بكل شیء محیطا هم به معنای قدرت بر جمیع اشیا باشد این تکرار جمله اول است، در حالی که مالک بودن غیر از قادر بودن است. نشانش همون سوره معروف ملک است که در اولش این چین آمده تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. خب جمله اول مالکیت مطلقه خدا را تفهیم میکند، جمله دوم قدرت خدا را، و این تکرار نیست. او مالک است و میتواند در این ملک و ملک خود ملکانه مقتدرانه اعمال کند قدرت خود را، هم مالک است هم ملک. این چنین نیست که چیزی ملک او باشد به دیگری قصد بکند، قصد در ملک خدا ممکن نیست. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، یعنی هو مالک و هو ملک. پس اگر در صدر آیه سخن از مالکیت مطلق هست و در ذیل آیه سخن از قادریت مطلق، تکرار پیش نمی آید. مطلب دیگری که فخر رازی دارد این است که می گوید منظور از این جمله اول همون قدرت است که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. منظور جمله دوم عالمیت خداست و کان الله بكل شیء محیطا که منظور احاطه علمی است. بعد میگوید چرا قدرت بر علم مقدم شد؟ معمولا کتابهای کلامی را که مراد فرمایید میبینید اینها اول بحث قدرت واجب را طرح میکنند بعد بحث علم را. اول ثابت میکنند خدا قدیر است بعد ثابت میکنند خدا علیم است. نوع کتابهای کلامی اینطور است. البته ممکن است کسی کتاب کلامی خاصی داشته باشد که بحث علم را اول ذکر بکند، ولی معمولا در کتاب‌های کلامی در اوصاف واجب تعالی اول بحث قدرت مطرح است بعد بحث علم. فخر رازی استدلال می‌کند می‌گوید چرا قدرت بر علم مقدم است؟ برای اینکه ما اول از راه فعل قدرت ثابت می‌کنیم، چون جهان بر اساس همون برهان حدوثی که نوع متکلمین معش می‌کند، چون فعل را میبینیم از فعل به فاعل پی میبریم، پس فاعل که این فعل را آفرید قادر است. این یکی. و از نظم عمیق این اشیا پی به علم خدا میبریم. این دو، چون بحث فعل قدرت خدا را ثابت میکند اولا، اونگاه بحث نظم علم خدا را ثابت می کند ثانیاً، لذا قدرت بر علم مقدم است. این طرز تفکر نوع متکلمی که فخر رازی در تفسیر کبیرش ذیل همین آیه ذکر. اما والذی ینبغی ان یقال این است که در کتابهای حکمت معمولاً بحث علم قبل از بحث قدرت است. اول بحث علم رو ذکر می کنند بعد بحث قدرت رو. در کتاب‌های حکمت از نظم به عنوان برهان نظم معمولاً برای اثبات واجب استفاده نمی‌کنند. براهین اثبات واجب جداست. بعد از اینکه واجب تعالی ثابت شده است و توحیدش ثابت شده است بخواهند به اوصاف الهی برسند. حتی در وصف توحیدی گاهی از نظم مدد میگیرند. به هر تقدیر برهان نظم این چنین نیست در کتابهای عقلی یعنی حکمت و فلسفه جایگاه عمیقی داشته باشد. او در بحث‌های اوصاف راه دارد. ولی سر این که در کتاب‌های حکمت اول علم مطرح است بعد قدرت این است که علم را اینها از همون ذات مجرد استنباط می‌کنند. من وقتی ثابت شد خدا هست و مجرد محض است، این وجود مجرد حجابی ندارد، هم برای خود حاضر است هم ما سوای او برای او مشهود است. علم خدا را از این را ثابت می کند. و مرحوم محقق طوسی در بخشی از فرمایشاتشون از راه تجرد واجب علم واجب را ثابت کردند. بعد وقتی که ثابت شد خدا علیم است، چون اراده از اوصاف کمال است و به علم متکی است، از مجموعه اراده و علم قدرت اثبات می شود. لذا در کتابهای حکمی اول بحث علم است بعد بحث قدرت. آیات الهی هم نوعاً علم و بر قدرت مقدم می دارد. در بسیاری از موارد کان الله علیماً قدیرا آمده است. در سوره مبارکه فاطر آیه 44 این است: و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات و فی الارض انه کان علیما قدیرا. در سوره مبارکه نحل هم به شرح ایزن آیه 70 سوره نحل این است که لکی لا یعلم بعد علم شیء ان الله علیم قدیر، که علم ذات اقدس اله بر قدرت او مقدم است. ولی برای اینکه توده مردم به این اوصاف راه پیدا کنند، اول از فعل به فاعل پی میبرند، بعد از راه نظم عالمیت فاعل را ثابت میکنند. اون راه را هم قرآن ارائه کرده است، چون که در سوره مبارکه طلاق آیه آخر این است که خداوند این آسمان ها و زمین های هفتگانه را آفرید: لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الحمد لله رب العالمين.